اما از ایال و بچه ها خوب میترسی.
البته بعد به این آقای زیادی بگم ایشالله شما ایالدار میشی، وقت میبینیم چطوری قانه میشی.
نه شو یه جور دیگه ایالداری میکنم.
باشه چشم، اما قبول کن که روش مدیریت هزینه هات از همون اول اشتباه بوده.
آقای مشکل گوشا، من فکر میکنم شما باید بیشتر به فکر مدیریت هزینه های زندگیتون باشید. البته به قول خودتون شما غمتون نیست. به هر حال عزیزان شنونده، شما چطور پول پس انداز میکنید؟ از نظر شما پس انداز کردن یعنی چی؟ چی کشف کردن؟ چی خوب. اینجا 98 های رادیو فساد، سامان پیام کوتاه 3036-37، شما تلفن 2265-2525.
خواستم نظر پس انداز کردن که صحبت بود، چون من محصلم هستم و خرجی که میگیرم. برای پس انداز کردن 3 تا حساب باز کردم. حساب اولم که خب اون خرجه میانگیم ماهانه داخل اون و ازش استفاده میکنم و به طور متوسط 100 تومانم میدم به حساب دومم و میشه پس انداز اول، که اگه حساب اولم که خرجه کم اومد از حساب دوم استفاده میکنم و حساب آخرم هر چقدر پول در ماه بمونه میریزم به اون که الان به طور متوسط 1 میلیون داخلش پوله. واسه میگم که اینطوری من دارم پس انداز میکنم.
آفرین، کاش گل پسر آقای بوشگل گوشم از شما یاد بگیره.
در واقع مدیریت هزینه های زندگی با نیازهای واقعی و پرهیز از چشم و همچشمی و جوگیر شدن و چشم نواز شدن کالاها در پشت ویترین ها و جلوه‌گری اونا زیر نور لامپ های آنچنانی و خرید و پس از خرید پشیمانی و پر شدن انواع کالا در کمد و پستوها و انباره. و پس انداز ملی نیز پرهیز از اسراف و ریخت و پاش و داشتن حساب کتاب و شفافیت و برنامه ریزی برای هزینه های ضروری کشور و نیز نظارت مستمر بر هزینه های نهادها و نیز پس انداز به منظور در نظر گرفتن منابع مالی در زمان وقوع حوادث و بحران ها که رابطه مستقیم با درایت و واقع‌بینی و آینده نگری مسئولین و عوامل زیربط داره. با سپاس از شما و خدا حافظه.
به نکات خوبی اشاره کردین. واقعا حواسمون باید این روزها ویژه، اصلا همه این روزها به منابع ملی باشه. گفتم ویژه این روزها چون مثلا مصرف گاز هم خیلی باید در این روزهای سر توجه کنیم بهش.
از سلام و احترام دارم. پسنداز یعنی میزانی از درآمد که ما اونو خرج نمی کنیم یا اموالی رو که برای مصرف کنار میذاریم، یه اصطلاح پسنداز یعنی. و در این شرایطی که جنگ اقتصادیه و ارزش پول ما تقریبا 1/3 رسیده، پس انداز کردن یه هنر ذاتیه. مهمترین راهاش اینه، یکی این که برای مخارج جاری بودجه بندی کنیم، دوم بیمه عمر و بیمه حوادث و تامین اجتماعی نوعی پس انداز پوله، از تخفیفات دوره فروشگاه بهره گیری کنیم، روش مدیریت هزینه رو بیاموزیم از مشاور مالی، عقبیل زمان خرید، مقدار خرید، هزینه ها رو پیش بینی کنیم که چه چیزایی باید هزینه کنیم، هزینه ایوبزه ها با وسایل نقلیه عمومی کاهش بدیم، مصرف انرژی رو با وسایل کم مصرف کاهش بدیم. متشکرم. مقدمه سایی.
یادمون باشه که پس انداز کردن یه راهکار مناسب و درست برای مدیریت درآمدهایی که داریم. یه دوستی پیام خیلی خوب فرستادن، گفتن که بهترین روش پس انداز کردن ملی سرمایه‌گذاری در عرصه تولید ملی در کشورمون 0913-64-95 صمیمانه از شما سپاسگزارم. براتون بهترین روزها رو آرزو میکنم. امروز مثل خیلی از روزها عالی بودید. شما شنوندگان همیشه همراه، فردا هم با ما باشید. راست ساعت 17:05 دقیقه دست دوستاتون رو هم بگیرید و بیارید پای رادیو اقتصاد. سپاسگزارم. خداحافظتون.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه های هر هفته در برنامه قرار اختصاص داره به گفتگوی من با حاج آقای سلیمانی و قرار هست امروز هم از صحبت های ارزشمندشون استفاده کنیم. حاج آقای سلیمانی سلام، خیلی خوش آمدید به قرار.
علیکم السلام، عرض سلام دارم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق بده تا مباحث عبرت انگیزی رو تقدیم کنیم. ما عرض کردیم که عوامل کلی آزمون خواص، یعنی لغزش خواص و ریزششون در صدر اسلام سه تا عامل بود. بله. یکی پیروی نکردن از ولایت، زاویه گرفتن و فاصله گرفتن از ولایت بود، و دومی عبارت بود از اینکه در تر توسعه ای را که در خلال فتوحات در امت اسلامی پدید آمده بود توجه نکردن که در فرایند توسعه نباید خودشون غرق در دنیا بشن. فرهنگ استفاده از ثروت و تولید ثروت در جامعه به نحو صحیح تبلیغ نشده بود.
درست.
اون کسانی که رفته بودن فتوحات انجام داده بودن، وقتی خودشون به ثروت رسیدن خودشون رو باختن و جذب این ثروت شدن، ولی زمان رسول خدا اینطور نبود. وقتی را که این پارچه های زربفت یمنی رو می آوردن، اصحاب دورش جمع می شدن، یه دفعه رسول خدا خودشون می رسوند، می فرمود که قسم به خدا اون دستاری را که سعد معاذ در بهشت داره به مراتب ارزشش از این بیشتره، فلذا به این پارچه شما دل نبندید. وقتی روشون کار می کرد، یعنی بله، فرهنگ سازی می کرد که جامعه دلداده دنیا نشه. خب فتوحات رشد اقتصادی آورد. رشد اقتصادی اگر فرهنگ صحیح از استفاده از ثروت به جامعه آموزش داده نشه، به خواص آموزش داده نشه، اون بزرگان خواص هم یه دفعه با سر میان پایین. در صدر اسلام افراد اینجا ریزش کردن، مثل طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص، که موجب حیرت تاریخ شده. سعد بن ابی وقاص شاید 17 ساله بود مسلمان شد.
بله.
جز کسانی بود که از مکه به مدینه هجرت کرد برای نصرت اسلام، تو جنگ های صدر اسلام حضور داشت. ولی این آدم زمانی را که اومد تو فتوحات ایران، فرمانده فتوحات بخشای از ایران شده بود، آرام آرام دیدن که این انگشتر طلا به دست میذاره و کاخ بزرگی برای خودش درست کرده توی کوفه و سنگ مرمر آورد، در این کاخ با سنگ مرمر درست کرد و ارتباطش رو با مردم قطع کرد، کاملا تبدیل شد به یک اشرافی، یک آدم اشرافی. حالا با اون سوابق که جز اصحاب رسول خدا، جز مهاجرین انصار، یا طلحه و زبیر صاحب ثروت‌های بادآورده کلانی شده بودند که تو کوفه خانه طلحه، خانه زبیر مسعودی تقریبا متوفای 320 خوردی هستش، داره تاریخش رو می‌نویسه، میگه که الان که من دارم تاریخ می‌نویسم هنوز خانه طلحه و زبیر توی کوفه پا بر جاست. یکیش تنه به تنه لماره میزنه، یکی دیگه مشهور معروفه، مردم میرن دم خانه شون. خب تقریبا 300 سال بعد از کشته شدن اینها این خانه سر جای خودش هست. خب معلوم است که یک اشرافی اینها برای خودشون رقم زدن. و آزمون تقسیم مساوی بیت المال آزمون سختی بود که اینا خودشون باختن و بیت المال رو نامساوی تقسیم کردن و این موجب این شد که مخصوصا زمان عثمان که خاتم بخشی ها زیاد شد، موجب این شد که دنیاگرایی رواج پیدا بکنه. درست. و وقتی مردم دیدن خواص دنبال دنیا رفتن، اینها هم رفتن. تو انقلاب ما بعد از رحلت حضرت امام با فتوحات ای را که درآمدزا باش روبرو نبودیم، اما با پدیده‌ای به نام توسعه و رشد اقتصادی روبرو بودیم. بچه مشترک توسعه صدر اسلام که در خلال فتوحات بود و توسعه اماد که در خلال گسترش فعالیت‌های تجاری و صنعتی و کشاورزی توی کشور ما بود، بچه مشترکش اینه که هر دو رشد اقتصادی آورد. یه عده از خواصی را که زمان حضرت امام دنیا را حاضر بودن همه دنیاشون را برای انقلاب بدن، تبدیل شدن به عناصری را که از همه سوابق گذشتهشون میخواستن برای امتیازگیری بیشتر برای دنیای خودشون فعالیت بکنن. فلذا آرام آرام ما مشاهده کردیم که لغزش خواص در جامعه ما پدید آمد و زاویه گرفتن از ارزش‌ها ولایت پدید آمد.
بله.
و تو این دوران بود که تساهل قضایی پدید آمد. یعنی تو صدر اسلام یه دفعه میدن آقا مغیرت ابن شعبه زنا کرده تو بصره، حد و برای جارو نمی کنن. آقا این باید حدش بزنن، رجمش باید بکنن، سنگسارش باید بکنن. نمی کنن. چرا؟ میگن که این خدماتی کرده قبلا به ما نمیتونیم این حد و براش جاری. اینا که میگم تو تاریخ معروف شد. پروندهش رو از بصره آوردن بردن حجاز، تو حجاز هم اینو عفو کردن، اینو کردن استاندار کوفه که مهمتر از حجاز بود.
بله.
یا یکی از آقازاده‌های بزرگ صدر اسلام، ایشون عبیدالله ابن عمر وقتی را که پدرش رو ترور کردن، ابولؤلؤ آمد کارد گذاشت تو شکمش و اینو ترور کرد رفت، این آدم یه شمشیر کشید و گفت هر ایرانی من ببینم میکشم. هرمزان رو کشت، جفینه رو کشت، یه ایرانی داشتیم به نام هرمزان توی مدینه اینو کشت، غلام ابولؤلؤ هم کشت. افراد ریختن دورش، شمشیر رو ازش گرفتن، گفتن شما چرا چنین کاری رو انجام دادی؟ به چه حقی؟ اینا بیگناه بودن، این چه منطقی هر ایرانی ببینم میکشم؟ خب این آدم رو گرفتن عفو کردن.
عجب.
ولی عفو کردن، اینو شبانه فراری دادن تو منطقه اطراف کوفه، یه روستایی رو، یه پاچه دهی رو به نام کویفه بهش دادن، گفتن برو اونجا، چون اگر توی مدینه باشی تو خیابونای مدینه اگه چشم امیرالمومنین علی علیه السلام به شما بیفته شاید حد رو بر شما جاری بکنه.
درسته.
خب ببینید تساهل قضایی رو ما در چنین جامعه‌ای مشاهده می‌کنیم. فلذا بعضی وقتا اگر تو جامعه ما این اعتراض پدید میاد که در مورد برخی از آقایون و آقازاده ها و حالا خواصی رو که بودن انگار اون رسیدگی قضایی صحیح صورت نمیگیره مثل دیگران، این شبیه این توی صدر اسلام بوده و تو این فضا خواص سعی میکنن از تمام امتیازاتشون استفاده بکنن، اون سابقه گذشته به دستگاه قضا فشار بیارن که نباید شما این کسی که از ماست، جزء بستگان ماست یا خود ما هستیم،
بله،
نباید اینها رو شما تنبیه بکنیم مثل دیگران. خب این یه مشکلی بود که توی جامعه چید. نکته سوم، بحران سومی که پیش آمد همگرایی با غیر خودی ها بود. توی این دوران 25 ساله ما مشاهده میکنیم که به دنبال لغزش خواص، خواص که اهل دنیا شدن، آرام آرام به بنی امیه نزدیک شدن، حاضر شدن بنی امیه رو بگمارن تو مناصب دولتی. همچه آدمی شد استاندار شامات.
بله.
و همچنین عبدالله ابن سعد ابن ابی سر شد استاندار مصر، ولید ابن عقبت ابن ابی معید شد استاندار کوفه. بسیار از شهرهای ایران و عراق زیر نظر کوفه بود، این آدم شد استاندار اونجا. یا یعلا ابن منیه یا امیه شد استاندار یمن. اینا همه با امویه بودن. حکومت افتاد دست غیر خودی ها. اواخر خلافت عثمان اینا مردم فشار آوردن که حکومت رو بگیرن کاملا دست خودشون داشته باشن. یکی از کسانی رو که عین خودشون فکر کنه، یعنی شواهد حاکی از این است که به معاویه می‌خواستن بدن حکومت رو. فلذا سر و صدا شد.
بله.
اعتراضات زیاد شد. اینا پیامدهای ناگواری بود که در این دوره پیش آمد که ما بخش‌هایی از این، یک شمای از این پیامدها رو توی جامعه خودمون مشاهده میکنیم که البته به اون پررنگی نیست، ولی هست، شمای از اون وجود داره.
خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج سلیمانی، از صحبت ارزشمندتون استفاده کردیم. در بخش بعدی این گفتگو میپردازیم به پیامدهای فرهنگی لغزش خواص. روز دوشنبه شما بخیر باشه. بخش دوم صحبتام رو با آقای سلیمانی آغاز کنم با این سوال. حاج آقا، از پیامدهای فرهنگی آشکار لغزش خواص برامون بگین.
خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه بخش قابل توجهی از خواص صدر اسلام دنبال تجملات دنیا رفتن و دنیاگرایی توشون رواج پیدا کرد،
بله،
و تساهل غذایی آرام آرام در جامعه پیدا شد، ثروت‌های بادآورده پیدا شد، توده‌های مردم سبک زندگیشون تغییر کرد. یعنی می‌خواستن مثل اونها زندگی کنن، چرا که این ثروت ثروتمندان، این زیورالاتشون تا زمانی که نمایش داده نشه، ثروت و تجملات ارزش نمیشن. نمایش ثروت ثروت رو ارزش میکنه.
بله.
اگه توی جامعه بنکدارای بزرگ باشن، تولید کنندگان بزرگ باشن، اینها ثروت‌های خودشون رو تو مسیر تولید بیشتر بذارن، و ولی سبک زندگیشون، ماشینشون، خانهشون، سفره‌آرایی‌شون، طرز لباس خودشون و بچه‌هاشون شبیه سایر مردم باشه، نزدیک به اونها باشه، تو این جامعه دنیاگرایی و تجملگرایی ارزش نمیشه.
درسته.
ما در جامعه یه سری افرادی داریم، اینها استعداد تولید ثروت دارن. اسلام نمیگه شما در تولید ثروت حد اقلی باشید، در تولید ثروت حد اکثری باشید، چه ایرادی داره؟ اما در مصرف ثروت اسلام میگه که اهل بریز و بپاش نباشید، اهل اسراف نباشید. این بریز و بپاش و اسراف شما سبک زندگی جامعه رو هم تغییر میده. وقتی که خواص صدر اسلام، اونایی که کنار رسول خدا یه روزی دیده میشدن و پشت مرکبها غذا میخوردند و میخوابیدند و توی خاک و خل میجنگیدن، اینا آمدن توی کاخها نشستن، مرکبهای زیبایی رو برای خودشون انتخاب کردن، مرکبهای گران قیمتی رو و کنیزان زیادی، استبل‌های زیادی رو برای خودشون ترتیب دادن، اینجا بود که مردم فهمیدن که ظاهراً ارزش‌های دوران رسول خدا ارزش‌های پایداری نبوده.
بله.
این ارزش‌ها عوض شده. فلذا اینها هم رفتن دنبال این که مثل اونها بشن. وقتی که نمیتونستن از طریق حلال مثل اونها بشن، تخلفات در جامعه زیاد شد. از طریق حرام می‌خواستن مرکب خودشون رو، خانه خودشون رو، اینا رو تغییر بدن. یه رزمنده ای از شام بلند شد، آمد یه روزی توی مدینه.
بله.
رفت دم خانه عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف یکی از اصحاب رسول خدا بود که 26 ساله بود تقریبا مسلمان شد. از مکه به مدینه هجرت کرد برای نصرت اسلام. در جنگ هایی مثل بدر و اینها هم حضور داشت، جنگ های قبل از فتح مکه حضور داشت.
بله.
ایشان کسی بود که خلیفه دوم گفت اگر تو این شورای 6 نفره که من تشکیل میدم که خلیفه بعدی رو مشخص میخواد بکنید، اگه بینتون رأی تنصیف شد، 3-1 رأی دادن، 3-1 دیگری، اون گروهی که توش عبدالرحمن عوف هست رأی اون مقدمه. یعنی یه چنین جایگاهی داشت. این رزمنده شام آمد، دید اینا توی شامات با کفر میجنگن، ولی تو مدینه این اصحاب زندگی خیلی مرفعی رو برای خودشون رقم زدن و اساسا جبهه نمیان. از اینا سوال کرد که چه شده؟ ما پشت مرکب ها میخوابیم، توی خاک و خل غذا میخوریم، شما اصلا جبهه پیداتون نمیشه. عبدالرحمن ابن عوف سرش رو این طرف کرد، سرش رو اون طرف کرد، دید هیچ خبرنگاری نیستش که اینها رو بگیره ثبت کنه، پخش کنه. اینا تعابیر منه.
بله.
محمد گفت اینطوری نیستش که از رسول خدا یه چیزی شنیده باشیم، یه حدیثی که به ما گفته باشه شما که با من بودید در گذشته اینقدر زحمت کشید برای انقلاب من، پس از پیروزی انقلاب شما راحت باشید، هر جوری خواستید زندگی بکنید و از منافع دنیا به نفع خودتون استفاده کنید، ویژه خاری کنید و اموری از این دست. فرمود نه، چیزی اینطوری به ما نگفت، ولی یه اتفاقی توی ما افتاده. اون اتفاق این است که بولینا به ذرای فصبرنا ولیکن بولینا به سرای فلم نسبه. در زمان رسول خدا ما به سختی آزمایش شدیم، صبر کردیم، دینمون رو نگه داشتیم. بعد از رسول خدا به راحتی آزمایش شدیم، صبر از کف ما رفت. در زمان رسول خدا دینداری کردن تو مکه تو مدینه برای ما هزینه داشت، شکنجه می شدیم، ناامنی برامون داشت، فقر و نداری و دوری از زن و فرزند برای ما داشت، می باست هجرت می کردیم، بعضی رفتن تا حبشه برای اینکه دینداری بکنن. بعد میبایست میجنگیدیم با کسانی که به ما حمله میکردن، فلذا زخم برمیداشت تو میدانهای نبرد. ولی بعد از رسول خدا
بله،
این سوابق گذشته باعث این شد که ما بتونیم به برخی از مناسب دست پیدا بکنیم و بتونیم از بیت المال به نفع خودمون مصادره بکنیم. فلذا دنیا به ما رو آورد، راحتی به ما رو آورد، سر را یعنی راحتی، راحتی به ما رو آورد. اینجا دیگه صبر از کف ما رفت. اولین امتیاز که آمد، من گفتم آدم باید فریب پست و مقام رو نخوره، فریب مال و منال رو نخوره. نه، منم مثل دیگران، من قبول نمی کنم. دومی که آمد تردید ایجاد شد. سومین پیشنهاد که آمد دیگه من خودم رو باختم. اتفاقا رسول خدا هم به اینا فرموده بود لعنه من فتنت سرائه اخفف علیکم من فتنت سرائه، من برای شما اصحاب از آزمایش شدن به راحتی ها بیشتر از آزمایش شدن به سختی ها میترسم.
بله،
انکم ابتلیتم به فتنت سرائه فصبرتم، در گذشته به سختی ها آزمایش شدید، صبر کردید و دینتون نگه داشتید، ولی پس از این به راحتی آزمایش میشید و صبر از کفتون میره. فصل ریزش خواص یک انقلاب قبل از پیروزی نیست، فصل لغزش خواص بعد از پیروزیشه. خواص در دوران سختی ها خود نگهداری میکنن. اصلا انسان وقتی را که سختی ها بهش فشار میاره به ضعف خودش پی میبره، به خدا پناه میبره.
بله.
اما وقتی که مال و مقام و دنیا بهش رو آورده مغرور میشه، خدا رو فراموش میکنه، اینجا میلغزه، اینجا سرازیری سقوطش است. فرضا خاکریزهای متعددی رو در دوران رسول خدا این خواص فتح کردن، اما بعد از رسول خدا خاکریزهای زیادی رو از دست دادن. شاید به خاطر همین بود که رسول خدا به اینا فرمود که تا الان جهاد اصغر بود، این جنگ هایی که کردید اینا جهاد اصغر بود، از این پس جهاد اکبر هست.
بله.
خب اینا من با عنوان یک کسی را که با تاریخ آشنام، اینا با عنوان یک کارشناس دارم میگم، ادعایی ندارم که خودم به اینها عمل میکنم، ولی اینو میفهمم که واقعا یکی از عوامل فرهنگی را که موجب ریزش خواص در صدر اسلام شد این بود که اینا نفهمیدن که راحتی هم آزمایش است و اتفاقا آزمایش سخت‌تر از سختی ها است.
همه تفکرش روی بود که شاید موقعی که سختی بهشون فشار وارد میکنه اون موقع
دارن آزمایش میشن.
بله،
اینجا دیگه فصل مزد و دارن مزد زحماتشون رو میگیرن.
در صورتی که وقتی که آسایش داشتن، راحتی داشتن، اونجا بود که خودشونو باختن.
بله.
بسیار عالی، استفاده کردیم. یه بخش دیگه هم در خدمتتون باشیم. لحظاتون به کام، امیدوارم که بخش پایانی گفتگوی من با حاجی سلیمانی رو هم دنبال کنید و انشالله یک نتیجه گیری خوب داشته باشیم. حاجی سلیمانی، بخش سوم رو آغاز کنیم، بخش پایانی رو با یک سوال دیگه. تو بخش قبلی پرداختیم به پیامدهای فرهنگی آشکار لغزش خواص، حالا یه مقدار بپردازیم به پیامدهای سیاسی.
خدمت شما عرض کنم که وقتی فرهنگ جامعه فرهنگ دنیایی شد و خواص جامعه به سمت این رفتن که برای خودشون مال و منال بیشتر و مقامات بیشتری رو ساز بکنن، در این شرایط یک پدیده جدیدی رو ما مشاهده میکنیم و اون ائتلافی هستش که بین خواص اهل لغزش و جریان نفاق رخ میده.
بله.
ببینید یه جریان نفاقی در صدر اسلام بود که در بنی امیه تجلی داشت. بنی امیه اسلامو قبول نداشتن. تا روز فتح مکه با اسلام با شمشیر جنگیدن. بعد از فتح مکه استراتژیشون رو عوض کردن. گفتن با شمشیر دیگه نمیشه حریف رسول خدا و اصحابش شد. از این پس با نفوذ و استحاله ما چه این کار رو انجام میدیم. هرچه در این دوران لغزش خواص استمرار پیدا کرد بعد از رسول خدا، ما آرام آرام یک پیوندی میبینیم، نزدیکی میبینیم بین خواص اهل لغزش و جریان نفاق. اوج این پیوند در یک جلسه ای استش که در اواخر دوران خلافت عثمان تو مدینه تشکیل شد.
بله.
ابن عبدالحدید این جلسه رو گزارش کرده، میگه وقتی که مردم تو شهرهای مختلف از ظلم و جوری را که برخی از کارگزاران میکردن به تنگ آمده بودن اعتراض که کردن، خلیفه استاندارهایش رو جمع کرد و سران اصحاب رسول خدا رو هم جمع کرد توی جلسه ای و خواست از اونا که مشورت بدید چه کار کنیم از این بحران خارج بشیم. تو اون جلسه امام علی علیه السلام حضور داشت، سعد بن ابی وقاص حضور داشت، اسامه بن زید حضور داشت، اگه اشتباه نکنم طلحه و زبیر و امثال اینها هم حضور داشتن، معاویه هم بود، معاویه استاندار عثمان بود توی بله. شام، ایشون هم حضور داشت. اول جلسه معاویه شروع کرد به صحبت کردن، تهدید کرد مهاجران انصار رو، گفت شما هیچ برتری بر ما قبل از اسلام نداشتید، ما جز شریفترین قبایل بودیم، برتری شما فقط در این است که زودتر مسلمان شدید، خلیفه سوم عثمان از ماست، از بنی امیه است. بله. چون عثمان جز قبیله بنی امیه بود، از ماست، جز خاندان اینها بود، اگر او زیانی ببینه، ضربه‌ای ببینه، با من طرف هستید، با ما طرفید. اینجا امیرالمومنین علیه السلام دید این برای خودش داره جایگاه سیاسی درست میکنه، فرمود یبدن لخنا، ای پسر زن کثیف. امام علیه السلام خیلی مؤدب بود، ولی اینجا به این نتیجه رسید باید سهولت او رو بشکنه. فرمود ای پسر زن کثیف، تو رو چه به این حرفها؟
بله.
تو اصلا شأنیت اینو نداری که اول چنین جلسه شما صحبت کنی، شما جزء حزب طلقا هستید، این تعبیر منه. حضرت بلند شد از مجلس خارج بشه. وقتی که داشت خارج میشد، یکی از سران اصحاب این بلند شد، آمد از حضرت خواست نره. حضرت گوش نمیداد، همینطور میرفت، این قباشو گرفت. حضرت قباشو رها کرد.
بله.
و به راهش ادامه داد. ایشون چند قدمی پشت سرش رفت، گفت که این حکومت به هر کسی برسه به شما بنی هاشم نخواهد رسید. همون زمان برخی از سران اصحاب مثل خود خلیفه سوم به معاویه گفته بود شما میخوای من ساقط بشم، شما به حکومت برسی. درسته؟
بله.
اینا حاضر شده بودن هر کسی روی کار بیاد، ولی علی علیه السلام روی کار نیاد
و علنی هم کردن.
بله. چرا؟ رازش چی بود؟ رازش این بود که اینا همه اهل زدوبند شده بودن، میگفتن هر یک از این جریان ها و قبائل بیان، چه اونایی که تو جریان نفاق هستن، چه اونایی که جز خواص لغزش هستن، هوای ما رو دارن.
بله.
اما اون کسی که دقیقاً به اسلام عمل میکنه، ملاحظه سوابق این آن رو نمیکنه، علی علیه السلام اهل مصالحه نیست. فریضا چون اهل مصالحه نیست، باید اونو کنار بزنیم. پس همه در این که علی علیه السلام نباید بیاد مشترک شدن.
درست.
و در این که غیر علی بیاد با هم معامله میکنه. این اتفاقی بود که تو عرصه سیاست افتاد و ما نباید تعجب کنیم که تو انقلاب ما وقتی فرایند خواص اهل لغزش فرهنگ برخی از اقشار جامعه را به سمت دنیاگرایی میبره، ما در عرصه سیاست هم یه وقتی ببینیم اون چی که آمریکا میگه، اسرائیل میگه، همون حرفو برخی از جریان‌های سیاسی داخل ما هم بزنن، مشترکاً مردم رو یه سری افراد دعوت به برپا کردن یه فتنه خاصی در جامعه بکنن، مشترکاً یک اتهامی رو به نظام بزنن. نباید تعجب کنیم. این ائتلاف بین خواص اهل لغزش و جریان نفاق و جریان کف و دشمن، این در چنین شرایطی تو جامعه پدید میاد. انشاءالله در جلسات آینده این بحث رو پیگیری میکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. یا علی مدد، خداحافظ.